از وظایف شورای فرهنگ عمومی هست بررسی آثار فرهنگی مترتب بر سیاست‌ها و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آنها با اصول سیاست فرهنگی کشور و ابلاغ نتیجه به دستگاه‌های اجرایی و نیز ارائه راه‌های اصلاحی مورد نیاز. اظهار نظر نسبت به موضوعات، طرح‌ها و گزارش‌های راجع به فرهنگ عمومی کشور که از طرف مراجع ذی‌صلاح به شورا ارجاع می‌شود هم از وظایف شورای فرهنگ عمومی کشور می‌باشد.
بسیار. در واقع اگر بخوایم مختصر همه این وظایف رو بر بشماریم، تحلیل جریان‌ها، تبیینش، ارائه راه حلش و سنجش اتفاقات فرهنگی به عهده شورای عمومی فرهنگ است.
شورای فرهنگ عمومی هست.
بله. اگر محقق نشه اهداف شورا، به چه نهادی پاسخگو است و چه اقدامی انجام میگیره؟
ببینید، خب فرهنگ عمومی وجودی از فرهنگ یک جامعه است که عامه مردم از اون اثر میپذیرند. اینکه با ارائه بخشنامه دستورالعمل بخوایم یک امری را نهادینه کنیم در جامعه که قطعا امکان پذیر نیست، و اگر بخوایم فرهنگی را در جامعه نهادینه کنیم، خواست آحاد مردم هست. یعنی مردم باید وارد صحنه بشن، پذیرش داشته باشن، اقناع داشته باشن تا بشود آن امر فرهنگی را در جامعه ترویج داد. خود شورای فرهنگ عمومی هم یک شورای دعوای نهادهای فرهنگی نیست. این که مثلا ما فکر کنیم که یک شورای تشکیل شده، دستگاه‌های فرهنگی میان در آن، حتی یک موضوعی اختلاف نظر داشته باشن، در آنجا دعوای صورت بگیره. شورای فرهنگ عمومی یک شورای همافزاست.
خب
یعنی این که تمامی دستگاه‌های فرهنگی که در کشور در حال فعالیت هستند، با تجمیع این دستگاه‌ها و تسعید انرژی آنها یک انرژی مضاعفی می‌گیره این شورا، و قاعدتاً به لحاظ اداری اگه بخوایم من پاسخ فرمایش شما رو داشته باشم، قطعاً ما پاسخگو به شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم. یعنی مباحث و
چون زیر مجموعه اون شورا،
دقیقاً یکی از شورا، بله یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب میشیم و قطعا گزارش ها و تحلیل ها و موارد به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال میشه.
بسیار عالی.
جناب صفایی، بریم سراغ در واقع اهدافی که شما داشتید در این مدت 34 سال. چه اتفاقات خوبی افتاده و متاسفانه چه اتفاقات بدی افتاده که نتونستی عملی بشه؟
بله، عرضم بود شما، من مشخصا میخوام بگم که در اطور شورای فرهنگ عمومی که الان ما امروز خدمتون هستیم، 10 دوره این شورا تشکیل شده.
بله.
در کشور ما دوره اولش از سال 65 بوده تا 71، و دوره دهم هم از سال 96 شروع شده و همکنون در جریانه. ما اگه بخوایم بگیم در هر دوره چه اتفاقاتی افتاده، من میتونم اگه وقت داشته باشی خدمت
فرصتمون خیلی کمه، من ممنون میشم که خیلی در واقع گذرا، نگاه گذرایی داشته باشیم به اتفاقاتی که حالا میخواستید بیفته و متاسفانه نیفتاده.
والا ببینید، اقداماتی که ما الان شورای فرهنگ عمومی در 15 سرفصل و 69 برنامه موضوعاتی را داره مطرح میکنه که بتوانیم این را در جامعه نهادینه کنیم. مثلا در حوزه گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی 3 برنامه ما تعریف کردیم، پیشبینی کردیم: برنامه ترویج فرهنگ کار در کشور، برنامه اصلاح الگوی مصرف، برنامه افزایش مصرف کالای ایرانی و بهبود کیفیت اون. خب این برنامه اگه بخواد اجرا بشه، نیاز به یک همت جمعی، من بازم دارم تأکید میکنم، یکی از مباحثی که مهم هست و شورای فرهنگ عمومی دنبال میکنه، پذیرش آحاد مردمه. یعنی کلیت مردم جامعه بخواهند آن امر فرهنگی در کشور محقق بشود، وگرنه الان مثلا ما نمونه بارز، ما یک سندی را اخیراً در شورای فرهنگ عمومی به تصویب شورا رسید، برنامه ترویج فرهنگ مسئولیت فردی و اجتماعی برای مقابله با ابعاد بیماری کرونا.
بله.
دقیقاً در این سند که مصوب شورای فرهنگ عمومی هم است، به دستگاه‌های زیربط هم ابلاغ شده، یه سری همکاری‌های بین بخشی بین دستگاه‌ها هست، به عنوان مثال وزارت بهداشت به همراه همکارانی از جمله یه سری از وزارتخانه و دستگاه‌ها باید یک سری اقداماتی را انجام بدهد. دبیرخانه این سند هم در وزارت بهداشت و درمان مستقره. دبیرخانه شورای فرهنگ‌عمومی وظیفه دارد پیگیری مصوبات و رصد اجرایی این سند را دنبال کنه. قطعا بوده است در سنوات گذشته، در دوره‌های گذشته سندی نوشته شده، اقدامی به تصویب رسیده، ولی متاسفانه به جهت کمکاری‌های بخشی از حوزه‌ها قطعا به سرانجام نرسیده و مخفول واقع شده.
بله، البته این میتونیم بگیم که خب این فرهنگ عمومی قانون نانوشته است، یعنی در واقع برای اجرایی شدنش همونطور هم که شما حالا در صحبتاتون اشاره کردید پذیرش باید از طرف مردم باشه.
دقیقا.
و حالا اقدامات مثبتی که مسئولین بخوان انجام بدن.
دقیقا.
پس شما رضایت چندانی فعلا ندارید از بعضی از بخش و لایه‌های سازمان‌های مختلف.
دقیقاً من احساس می‌کنم که اگر همه ما دستگاه‌های فرهنگی، متولیان امر فرهنگ که داریم به نوعی وظیفه فرهنگی را در کشور ایفا میکنیم، اگر تمام و کمال به وظایف خودمون کامل آگاه باشیم و انجام بدیم به جدیت، قطعا بسیاری از مباحث و معضلات و مشکلاتی که همکنون ما باش رو هستیم قطعا کاسته خواهد.
خب یکی از اون مواردی که جای بحث و صحبت زیادی داره که اینکه از طرف مسئولانه یا از طرف مردمه، چون همیشه این نزاع وجود داره. موسیقی میشنویم بعد از شنیدن موسیقی باز باشه
که واقعا موشکافانه بررسی کنیم.
ساعت 9:08 است. شنونده برنامه زنده از فرهنگ تا فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید. بخشی رو آماده پخش کردیم، به اتفاق با هم میشنویم و بعد از اون در خدمت شما خواهیم بود.
در 3 دقیقه‌ای که این بخش را میشنوید، مساحتی برابر با 6 زمین فوتبال از طبیعت ایران محو می شود.
ما تا 30 سال آینده جنگل شما رو از دست خواهیم داد. قطعاً ما در زاگرس الان در مرزی هستیم که در واقع فرو پاشید جنگلامون تو زاگرس. یعنی شما مرگومی رو دست جمعی رو دارید و شاهد بودیم از 5-6 سال قبل مثلا ما 40 میلیون درخت شمشاد رو از دست دادیم یا گونه‌های متعدد دیگه‌ای رو از دست دادیم.
ارزشمندترین دارایی بشر به دلایل مختلف با سرعتی بالا در حال نابودیه. علاوه بر عوامل طبیعی همچون خشکسالی و سیل، عوامل انسانی هم نقش مهمی دارند. بهره برداری بی‌رویه از جنگل‌ها برای تأمین چوب صنعتی، تغییر کاربری، آتش سوزی، چرای بی‌رویه دام، عدم استفاده بهینه از نتایج پژوهش‌های علمی در مدیریت جنگل‌ها، عدم جلب مشارکت مردمی در حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها، ضعف قوانین در برخورد با متجاوزان به منابع جنگلی، عوامل اقتصادی و نیازهای معیشتی بهره برداران از جمله عوامل تخریب جنگل‌ها طی دهه‌های اخیر بوده. بنابر آمار ارائه شده، هر 5 سال 1 میلیون هکتار از جنگل‌های ایران از بین می‌رود.
اگه من بخوام وضعیت رو ترسیم بکنم از این بابت، باید بگم ما از مرز بحران گذشتیم.
قاچاق چوب به حدیه که جنگل‌های دست کاشت هم نتونستن جبران مافات کنن. ویلاسازی در دل جنگل‌ها با سرعت نگران کننده ادامه داره. حجم زباله هم خاک ارزشمند جنگل و تنوع گیاهی و جانوری موجود رو به فرسایش جنگل‌ها رسونده. این اتفاقات نتیجه‌ای جز مرگ جنگل‌ها نداره. به گونه‌ای که گفته میشه با این روند سال 1460 اثری از جنگل‌های امروزی ایران باقی نمی‌مونه. حفاظت از محیط زیست نیازمند اینه که همه افراد جامعه محیط زیست رو یک پدیده حیاتی و با ارزش بدونن و با دوری از این نگاه که کار اونها در برابر اقدام دیگری به حساب نمیاد به اون آسیب نرسونن. هرچه آگاهی ما در مورد محیط زیست بیشتر بشه، رعایت قوانین و رضایتمندی در عمل به اون هم افزایش پیدا میکنه. آگاه سازی مردم و فرهنگ سازی درباره اثرات کوچکترین رفتارهای زندگی بر محیط زیست باید به گونه ای باشه که تبدیل به دغدغه روزمره و اولویتی مهم بشه.
خب، از فرهنگ تا فرهنگ رو میشنوید. حفظ محیط زیست از جمله مصادیق فرهنگ هست. از شما هم پرسیدیم به نظر شما معنی فرهنگ عمومی چیه و چه حوزه‌هایی رو شامل میشه، چه مواردی جز فرهنگ کشور محسوب میشه. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588 دو صفر شماره های تلفن های ماست. در بین این که بخش برنامه رو میشنیدیم، بحث درباره فرهنگ عمومی و این که بالاخره کدوم باید رعایت بکنه داغ بود.
بله.
واقعیتش این که جناب آقای شفایی، من اشاره بکنم در خدمت جناب آقای اسماعیل شفایی مدیر کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی هستیم که از زیر شاخه های شورای عالی انقلاب فرهنگی است. وظایفشون رو گفتم و باز هم در ادامه برنامه اشاره میکنیم. واقعیت اینه که جناب آقای شفایی، وقتی که یک ناهنجاری فرهنگی صورت میگیره، به فرض کسی که من میخوام ساده ترین دیگه حوزه ترافیک گردنش از موام باریک تره، کسی که کار بی فرهنگی ناهنجاری انجام میده، میگم مثلا مردم خودشون مقصرن، مردم رعایت نمیکنن، مردم چه میدونم دوبله وا میستن، مردم چراغ قرمز رو رد میکنن. بعد از اون طرفم ایده هستن که میگن هیچ نظارتی، هیچ اعمال قانونی، هیچ نظارت دقیقی وجود نداره و شاید این تقصیر به عهده مسئولان باشه، ناظران امر باشه، قوه اجراییه باشه. خیلی از این مباحث وجود داره.
در واقع این فرهنگ عمومی توپی شده
تو زمین هر زمینه.
بله، مردم میگن مسئولین، مسئولین میگن مردم.
میخوایم همینو بررسی کنیم.
مثلا همین، بله، در مورد سند اخیری که شما گفتید خیلی داغ داغ هم هست در مورد این بیماری
توی شرایط کرونا. بله. هست که همه
این واقعا چه نهادهایی کمکاری و کوتاهی دارن میکنن و با شورا همکاری ندارن؟
بله، خیلی متشکرم از سرکار خانم. من در اتو فرمایشی که شما فرمودید، این که مثلا همین بحث فرهنگ ترافیک رو میخوایم دن، ما کم آیین‌نامه و قانون و عرضم به حضور شما مباحث بازدارنده در حوزه ترافیک ما نداریم. خب، به نظرم به اندازه کافی هست. همه الان مثلا جریمه هایی که روز به روز، حالا روز به روز که نه، هر سال به میزانش افزایش پیدا میکنه، اینا یه مباحث بازدارنده است که ما بتونیم فرهنگ ترافیک رو نهادینه کنیم تو کشور. اینا کی باید انجام بده؟ ماها. دیگه فرق نمیکنه مردم، مسئولین، همه آحاد جامعه باید در اطور رعایت فرهنگ ترافیک. پس من بازم تاکید میکنم نقش مردم
پررنگتره،
بسیار پررنگتر از نقش مسئولین.
ولی جناب آقای شفایی، اینجا یه حلقه بحث مفقوده وجود داره، قانون وجود داره، مردم باید رعایت کنن. چگونه باید رعایت کنن؟ بر عهده چه کسیه؟
قطعا یکی از چگونه رعایت کنن، رسانه ملی. همین خب، زحمتی که شما، برنامه‌ای که شما دارید انجام میدید،
سوای از یکی از تاثیر رسانه
و بعد بقیه سایر رسانه‌های مکتوب، رسانه‌های غیر مکتوب، دستگاهی که در حوزه فرهنگی دارن کار، با ارائه برنامه،
نظارت بر اجرای قانون بخش مهم و حلقه مفقود شده در بسیاری از ناهنجاری‌های.
یعنی در واقع اهرم‌های نظارتی ما نداریم.
به نظر من ما کم اهرم‌های نظارتی تو کشور وجود نداره، بسیار وجود داره. یعنی اهرم‌های نظارتی هم هست. من بازم دارم تأکید میکنم عرض خودم رو، تا این هر امر فرهنگی که میخواد در جامعه نهادینه بشه باید مردم بیان پای کار. قطعا نیاز به مصوبات، نیاز به قانون، نیاز به مسیر راه، چراغ راه وجود داره که باید دستاندارکاران حوزه فرهنگ این رو مهیا کنن و مردم بر اساس اون. حالا من یه مثالی بزنم در رابطه با، چون ما الان با بحث ویروس منحوس کرونا روبرو هستیم و حدود بیش از 8 ماهی است که جامعه ما و جهان ما در حال دست و پنجه نرم کردن با این ویروس وحشی هست. در تاریخ 24/4/99 شورای فرهنگ عمومی کشور در جلسه ای که تشکیل داد بعد از 3 جلسه برنامه ترویج فرهنگ مسئولیت فردی و اجتماعی برای مقابله با ابعاد بیماری کرونا را به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور رسوند.
بله.
در اینجا یک سری دستگاه‌های مجری و یک سری دستگاه‌های همکار میبایست یک سری اقداماتی را انجام میدادند.
بله.
به عنوان مثال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وسیله چند تا از دستگاه را من نام میبرم، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و شهرداری تهران، میبایست این اقدامات را انجام میداد. مثلا با ابعاد بیماری کرونا جهت ارائه دانشجویان و خانوادگان از طریق فضای مجازی، حمایت از پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی با موضوعات مرتبط با ابعاد بیماری کرونا و ارائه آثار پژوهشی برتر به مراکز و نهادهای اجرایی.
بله.
حالا مثلا این خیلی شاید برنامه‌اش اجرایی نباشه، من یه مثال دیگه هم میتونم بخواد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دستگاه مجری به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صدا و سیما، شورای عالی فضای مجازی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری باید بیاد این اقدام انجام بده. چه اقدامی؟ بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی به منظور ارائه برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی مناسب در خصوص بیماری کرونا و ارتقای فرهنگ مسئولیت فردی و اجتماعی در این خصوص. حالا خیلی زیاده جداولشون
و همکاری هم به نوعی کامل. از رسانه‌های مختلف پخش شده، شنیده.
بله.
شده. ببینید همه اینها هست، این ادبیات ثقیل اداری که باید سه خط بخونید تا متوجه بشیم هدف چی هست. اون عمل مهمه، اون که اجرا شده و یا نشده و چرا اجرا نمی شود مهمه.
دبیرخانه سالی زدید جناب شفایی در مورد همون پایان نامه‌های دانشجویی. خب ما اصلا تا قبل از این بیماری کرونا خیلی از پایان نامه ها داشتن در قفسه ها خاک می‌خوردن. پایان نامه هست، دانشجو هست، ولی خب این حلقه محبوبه که خانم ساختبار گفتن دقیقاً همینه. مسئولین در مورد پایان نامه دانشجویی که خیلی هم ارزنده است چرا کمکاری کرده.
الان این دبیرخانه این مصوبه و این برنامه ترویج فرهنگ مسئولیت فردی و اجتماعی مقابله با ابعاد بیماری کرونا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر شده. دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، البته فقط این تنها سندی نیست که در دبیرخانه به تصویب رسیده، در دوره دهم که ما الان درش قرار داریم سندهای بسیاری نوشته شده و هر سندی، مثلا سند برنامه ارتقای فرهنگ سلامت یا سند برنامه ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، که مثلا این برنامه حفاظت از محیط زیست در سازمان حفاظت از محیط زیست مستقر است، دبیرخانه‌اش. دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به صورت هفتگی و ماهانه رصد میکنه اجرای این اسناد را.
خب.
جلسات مستمری ما با مسئولین این سازمانهایی که مرز کردن.
بله.
خب. جلسات مستمری با دوستان برگزار میشه، چه به صورت تلفنی چه به صورت حضوری. اگر احیانا مانعی وجود دارد برای پیشبرد اجرای آن سند، قطعا در جلسات به یک همافزایی و یک نقطه مشترک میرسیم تا بتونیم هموار کنیم مسیر اجرایی کردن تمام و کمال اون سند.
بله.
قطعا امکان دارد که آن چیزی که نوشته شده و آن چیزی که اجرا میشود
تفاوت داشته.
قطعا این یعنی نمیشه. بله. رد کرد، ولی تمام تلاش همکاران ما در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و همه اعضای شورای فرهنگ، ما 32 دستگاه عضو شورای فرهنگ عمومی کشور هستند که بالاترین مقامشون یا معاونینشون در این جلسه شرکت میکنن و با توجه به موضوع خاصی که وجود داره دبیرخانه‌اش هم در همان دستگاه به نوعی مشغول فعالیت هست و ما هم مدام رصد میکنیم
نظارت.
حالا اینکه خب تا چه اندازه موفق بودیم قطعا قضاوتش رو باید خب مردم
همون ما در واقع جناب آقای اسماعیل شفایی این رو مشخص بکنیم که حضور شما در این برنامه و پرسش های ما به معنای بازخواست نیست، به عنوان اینکه در یک همفکری و پرسش هایی از طرف مردم شما کسی که در مسند هستی و در دل ماجرا هستید و ماجرا رو بهتر میبینید چه اتفاقی اون تو میفته، میخوایم ببینیم مثلا این حلقه محفوظه چیه و کجاست، چون وایلا همه از این سنت ها میارم الا ماشاءالله هم خوب نوشته میشه و هزار اتفاق دیگه، ولی مشکل همیشه تو عمل ماست که اون جوابی رو که باید بگیریم نمیگیریم. آقای همتی اگر موافق باشید و همچنین بله شما آقای شفایی بخش گزارشی داریم که در ارتباط با همین ویروس کرونا هست، گزارش مردمیه، میشنویم برمیگردیم با هم صحبت
بریم ببینیم مردم چی میگن.
سلام میکنم به شما شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ، لحظات خوبی رو تو هم با شادی و تندرستی برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. دوستان عزیز، یکی از نشونه های فرهنگ غنی عمومی هر جامعه ای درک شرایط خاص اون جامعه است. الان چندین ماه شرایطی حاکمه که میطلبه ما فرهنگمون رو در خصوص چگونگی برخورد با بیماری کووید 19 و رعایت بعضی از مسائل بهداشتی در این زمینه بیشتر تقویت بکنیم. در همین مورد صحبت میکنم با یکی از هموطنان عزیزمون و این گفتگو رو تقدیم حضور شما میکنم. آقا سلام میکنم به شما.
متشکر، سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم، من فراتی هستم، گزارشگر برنامه از فرهنگ تا فرهنگ.
من رشیدیان هستم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم آقای رشیدیان، چند سالتونه شما؟
من 74 سالمه.
زنده باشین. بفرمایید که اهل کجا هستین شما؟
تهران هستم.
به سلامتی. آقای رشیدیان، چند وقتی هستش که شرایط جامعه شرایط خاصی هست به خاطر شیوع بیماری کووید 19، شما در طی این مدت چی کار کردین؟ چطور این مدت این دوران رو سپری کردین؟ خودتون، خانوادتون؟
ما پروتکل هایی که میگن همه رو اجرا کردیم، سعیم میکنم، من خودم شخصا سعی میکنم که از خونه کمتر خارج بشم و رعایت بکنم، فقط زمانهایی میتونم بگم که خارج میشم که کار ضروری داشته باشم، خریدی داشته باشم، این چیزها رو رعایت میکنم و تا حالا برام مشکلی پیش نیومده تو این چند ماه،
خدا رو شکر. خانواده هم به این موضوع توجه دارن؟
100%. بله، خانم هم 100% رعایت میکنه، بیش از من رعایت میکنه همه جوری.
بعضی از افراد از این موضوع که رعایت بشه، پروتکل های بهداشتی، مثلا حد فاصله اجتماعی رعایت بشه، در بعضی از محل ها مثلا جایی مثل ایستادن در صف ها ممکنه که سرباز بزنن یا رعایت نکنن. شما تا به حال در چنین محل‌هایی بودین که بخواید تذکر بدین به کسی؟
بله، مثلا در میدون تره‌بار من بودم، ولی خب با تذکرام که میدیم بعضی از خانوما یا آقایون یه خورده برخورد خوبی هم نمی‌کنن، ولی خب باید خودشون متوجه بشن که سلامتی خودشون به خطر میفته.
آیا رعایت این مسئله میتونه نشونه یه فرهنگ غنی یک جامعه باشه؟
100% خودش یه فرهنگ، اصلا این کرونا باعث شد که آدم بدونه چقدر فرهنگش بالاست، چقدر فرهنگش پایینه. این پروتکل ها رو که رعایت میکنه هر کسی، خودش یه فرهنگ عمومیه. این فرهنگ اگه رعایت بشه، من فکر کنم این تعدادی که هر روز دارن اعلام میکنن که تلفات دادیم یا مبتلا شدن، ما میتونیم به خیلی به حد پایینی برسونیم اگه این فرهنگ کاملا رعایت بشه. نمونهش مثلا همین یکی دو روزی که تعطیله، نمیگن مسافرت نرین، جریمه گذاشتن، اینا اصلا دلیلی نداره که جریمه بذارن. اگه بنده خودم بدونم سلامتیم به خطر میفته، بلند نمیشم مسافرت برم، میشینم تو خونه، دیگرانم به خطر نمیندازم، خودم هم به خطر نمیندازم.
ممنونم از شما، انشالله که سربلند و موفق باشید.
متشکرم، خیلی ممنون علی تو شما که زحمت میکشین، انشالله که در کارتون در زندگیتون موفق باشید.
متشکرم،
خیلی
خوش باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
صبح
صبحتون بخیر شنوندگان برنامه از فرهنگ تا فرهنگ، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت روز فرهنگ عمومی تقدیمتون میشه. خواهان مشارکت شما هم هستیم. ازتون پرسیدیم که به نظر شما معنی فرهنگ عمومی چیه و چه حوزه‌هایی رو شامل میشه، چه مواردی رو جز فرهنگ کشور میدونید. یه پرسش دیگه هم به پرسش‌هامون اضافه کردیم و اون اینی که شما دوست دارید چه فرهنگی رو به فرزندانتون منتقل بکنید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588 20 شماره های تلفن های ماست. مثلا از موارد فرهنگ عمومی که حائز اهمیت هم هست برای شخص من، آیه همتی، حریم رعایت حریم خصوصی و رعایت حریم فیزیکی، به خصوص که در این دوران کرونا خیلی اهمیت داره. ما حالا نمیدونم چرا مثلا آبربانک شما تشریف بردید و حتما هم با این صحنه مواجه شدید، به فاصله یک قدم
قبل از کرونا هم آخه این حریم بوده، ولی رعایت نمی‌کرد.
یعنی حتی برخی از بانک‌ها اومدن یه حریمی رو ترسیم کردن و گفتن نزدیک‌تر از این نشید. من واقعا یک بار به یکی از این افرادی که خیلی چسبیده بود گفتم واقعا فکر نمی‌کنید خیلی به من نزدیکید و من دارم یک رمزی رو وارد می‌کنم.
شاید ما ایرانی‌ها مهربونیم،
بخاطر از مهربانی گذشتیم. فرهنگ خوبمون که خوبه، ولی برخی از فرهنگامون هم واقعا نیاز به تصحیح داره.
واقعا بله،
مهربونی فتیلش رو بکشیم پایین و کمتر مهربون باشیم تو صف بانک و نانوایی و این حرفا. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره های تلفن های ماست. برای شما چه نکته مهمه؟ کدوم مسئله براتون مهمه که اون لحظه به خودتون میگی این فرهنگ دچار اشکاله، این باید تصحیح بشه، این باید ما بیشتر رو خودمون کار بکنیم؟ ما منتظر شنیدن صدای گرم شما و همینطور دریافت پیام هاتون هستیم. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیامک های شما رو بخونیم. آقای امیر رضا امیری اندی از اندیکوله بابل برامون نوشتن فرهنگ عمومی به معنی رعایت نکردن و بیتفاوت بودن نسبت به قوانین اجتماعی یک جامعه توسط بعضی از مردمه. خب علال قاعده فرهنگ عمومی بر رعایت کردن این مواردی باشه که شما اشاره کردید.
ساعت 9:28 دقیقه است، ما منتظر نظرهای شما هستیم. اما برگردیم به آقای شفایی، مدیر کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی که اینجا در برنامه از فرهنگ تا فرهنگ همراه ما هستند. آقای شفایی، میخواییم برگردیم به همین سندی که خیلی از نهادهای مختلف در مورد ویروس کرونا امضا کردن و تعهد دادن که پایبند باشن. اما همونطور که شما هم اشاره کردید، خیلی از این نهادها الان همکاری نکردن. یکی از دغدغه ها و مطالبات حتی مقام معظم رهبری هم مشارکت و همافزایی نهادهای مرتبط با برطرف کردن و این بیماری کرونا هستش. ما ممنون میشیم اگر شما خیلی جزئی تر بفرمایید چه نهادهایی همکاری نمی کنند و علتش چیه؟
در چه زمینه هایی هست؟
این سندی که تنظیم شده برایش یه سری اهداف اصلی، اهداف کلی و راهبردهایی تعیین شده. به عنوان مثال یکی از اهداف کلی این سند افزایش آگاهی تمامی افراد جامعه نسبت به نقش خود در پیشگیری و مقابله با ابعاد بیماری کرونا است، یا ترویج فرهنگ حمایتگری از آسیب دیدگان بیماری کرونا در ابعاد مختلف جسمی، روانی، اقتصادی با تکیه بر کمک مؤمنانه. بازم خدا رو شاکریم که این بحث کمک مؤمنانه و مواسات و همدلی با فرمایش مقام معظم رهبری به وسیله مردم در سطح وسیع از جامعه الان در حال انجامه و اتفاق افتاده واقعا. و یکی از دلایلش همین بیماری کرونا و تعدادی از هموطنان ما در خلال همین بیماری شغل خودشون از دست دادن، به معیشتشون ضربه وارد شد و